بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا أبو القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در آیات شریفه ربا بود که از سوره بقره داشتیم می‌خوندیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما بحث ما در آیه شریفه 277 بود که واژگان این آیه شریفه را داشتیم توضیح میدادیم و دوستان مستحضر بودن که رسیدیم به آیه شریفه و به فرازی که فرمود و اقام الصلات. کلمه صلات دوستان عزیز توجه داشته باشید، در واقع صلات در لغت وسیع و معنای گستردش به معنی دعایه، اما لغت شرعیش که به تعبیر مناطق وضع شرعیش به معنای نمازه. حالا تعریف نماز چیه؟ ما در هیچ حدیثی نداریم که روایت نماز را تعریف کرده باشه و ما متقدمان خودمون را هم از فقها نمیبینیم که عناوین فقهی را تعریف کرده باشن. شما الان به کتاب المقنعه شیخ مفید یا المقنعه شیخ صدوق یا مثلا فهم میکنیم النهایی شیخ طوسی یا المبسوط شیخ طوسی و اتباع اونها مثل المهذب ابن براج، مثل السرائر ابن ادریس تا قرن هفتم که ابن ادریس متوفای 597، ما در میان این کتاب ها هیچ فقیهی نمیبینیم که عناوین فقهی رو تعریف کرده باشه، نه سنی نه شیعه. اینا میگن آقا کتاب الطهاره واردش میشن، کتاب الصلات واردش میشن، کتاب الزکات بحث میکنن، کتاب الدیات حافظ. در قرن هفتم دوستان عزیز اصلا یک فضای عقلانی بر فقه حاکم شد، یعنی بیشتر از اون که در قبلا بود، نظیر اون چی که در بغداد در قرن چهارم و پنجم. خیلی رو تعاریف اصرار داشتن که مثلا صلات رو تعریف کنن، صلات چیه، زکات چیه، خمس چیه، حج چیه. بعد باز یک کسی که بعد از او فقیه می آمد می گفت آقا این تعریفی که شما کردید تعریف شما جامع افراد نیست، تعریف شما مانع اغیار نیست. مفتاح الکرامه اگر مراجعه کنید، مار مرحوم سید محمد جواد عاملی متوفای 1228، شاگرد بحرالعلوم و شاگرد مرحوم کاشف الغطا، این بزرگوار می‌فرماید علامه هلی که صلات را تعریف کرده در کتاب قواعد الاحکام. خب فلان عالم آمده 21 اشکال بر این تعریف علامه گرفته، باز اون آقای دیگه آمده از این اشکالاتی که این آقا بر تعریف علامه گرفته از همشون چیکار کرده؟
پاسخ
داد. این در 100 ساله اخیر یک کار لغوی در نظر گرفته شد که آقا صلات رو ما هی بیام تعریف کنیم، اوله تکبیر و آخره تسلیم، سلام مثلا چنین باشه چنان باشه که دیگه خوندید در لمعه و اینها، مخصوصا شهیدین رو دقت کنید، دو نفری که از این روش بسیار متاثرن شهید اول و شهید ثانیه. و این بعید نیست از نویسندگان و فقهای اهل سنت وارد فقه امام شده باشه. بعدها دیگه مرحوم آخوند خراسانی در کفایت الاصول این حرف داره که آقا این تعریفات تعریفات حقیقی چه نیستن، خدا کمچی تعریفی نکرده از نماز، پیغمبر کمچی تعریفی نکرده که ما بیم بحث کنیم که آیا جامعه افراد هست مانع اغیار نیست. ما هر تعریفی که بیاریم بالاخره بعضی جاها نقص داره، لذا آمدن مدعی شدن که اصلا تعاریف همه شرح الاسمیه. پس ببینید ما برای صلات یک تعریف درست حسابی نمیتونیم داشته باشیم، اما هست دیگه، در شرح لمعه هست، در لمعه هست، در غایت المراد هست، در همین کنز العرفان که تفسیر فقهی ما هست که نگاه میکنیم وجود داره. صلات در اصل لغت به معنای دعا کردنه، بعد در لغت شرعی و اصطلاح شرعی به معنای نماز خواندن با خصوصیات ویژه‌ای که تکبیرت الاحرام داره، رو به قبله باشه، قرائت داره، تسلیم داره، سجود داره، رکوع داره و امثال ذالک. دوستان عزیز این لغت صلات. کلمه صلات جمعش هم میاد صلوات، توجه داشته باشید، و صلات و صلوات در قرآن به هر دو معنا استعمال شده. الان در اینجا به معنای شرعیش استعمال شده، اقام الصلات یعنی همین نماز قضایی را، نمازی که در خارج خونده میشه. اما وقتی که خداوند متعال میفرماد اولئک علیهم صلوات من ربهم، این صلوات در اینجا به معنی لغویشه، یعنی دعا، یعنی دعای خداوند در اونها باد، که نتیجه دعای خداوند رحمته. یا مثلا به پیغمبر اکرم دستور داده میشه خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. این صل علیهم یعنی چی اینجا؟ یعنی دعا کن بر اینها، دعا کردن تو پیغمبر، این صلاتک دعا کردنه، دعا کردن تو موجب آرامش اونها میشه. پس ببینید صلات به هر دو معنا در واقع میاد. دوستان عزیز ما خیلی اصرار نداریم به اون سبکی که احمد ابن فارس قزوینی در لغت اصرار داره و خیلی از اساتید ما مثلا فرض میکنیم ما الان در همین معجم فقهی که بنیاد پژوهش ها مینویسه بر این روش اصرار دارن که بیان تمام شاخ و بالهای لغت رو به یک ریشه برگردونن. ما در قرآن سلج به معنای دیگه هم داریم، داریم نسلیه سقر، نسلیه یعنی ندخله سقر، ما او را وارد بهش میکنیم، ببخشید جهنم میکنیم. نسلیه از ماده سلیه، تکنه او یک نوع کشیدنه، اینم در قرآن آمده. ولی به هر حال اجمالا روشن شد که اقام و صلات، صلات به معنای در واقع حقیقتا دعاست و بعد به معنای نماز اصطلاحی میان. حالا فقها تعبیر کردن
معنا،
بله
صلات وقتی مفرد در قرآن اومده باشه همیشه معنای نماز
نیست؟ نه همیشه به معنای نماز نیست دیگه. الان عایشه خوندیم دیگه، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم ان صلاتک سکنون. ما تو همین نحو قرآن این رو نوشتیم که صلات در چند مورد به معنای نمازه، در دو مورد فکر میکنم به معنای دعا باشه در واقع، مثل زکات که در کل آیات شریفه به معنای زکات اصطلاحی است، ظاهرا در یکی دو مورد به معنای زکات در واقع پاکیزگیه. در واقع زیادت
درود است.
بله نه اونجا صلاتن یعنی درود، تحیت، صلع یعنی درود بفرست، تحیت بفرست. چی نوشته؟
صلوات نوشتم و قرب اشتباه میگیم
نه نه
نظر کتابت درست آه.
نه با واو نوشته میشه جمعش آه. اونی که با واو نوشته بشه یا با الف نوشته بشه یعنی یک آداب کتابتی داره، یک قواعد خاصی. دوستان عزیز هم عربی و هم فارسی ما الان کتاب‌های خاصی در شیوه نگارش داریم. شما در شیوه نگارش مثلا باید نگاه کنید که اونجا غبراغ را با قاف بنویسید یا با غین بنویسید، مثلا اینو مال فرهنگستانه. در واقع در عربی هم ما همین طور یک کتابی داریم مال آقای صلاح الدین منجد که اینا واژگان را تعریف می‌کنه که صلات با الف نوشته بشه یا با رحمان با الف نوشته بشه یا بدون الف. اینا شیوه نگارشیه، در واقع در معنا تأثیری نداره، اشتباه نکنید. و آتب و زکات، در واقع این مؤمنین کسانی هستند در واقع الذین آمنوا و عملوا الصالحات که آتب و زکات یعنی ایتا میکنن، میدن زکات را. قبلا هم یادتون باشه اشاره کردیم دوستان عزیز، ولی برای اون دوستان سالهای قبل بوده، اینجا نرسیدیم بهش. ببینید ما اتا در ثلاثی مجرد به معنای آمدنه. هل اتا که حدیث الغاشیه، اتا که یعنی آمد به سوی تو، اتا اتیان یعنی آمدن. همین اتا متعدی هم میاد ها، اتا یعنی فعله یعنی انجامش داد. مثلا میگیم ولذان یعتیانه ها، یعنی اون کسانی که انجام میدن این عمل نکاح را، عمل فاحشه را. اما اتا به باب افعال که بره میشه دو مفعولی و به معنای اعتاس، به معنای اعتا یعنی دادن چیزی. در واقع آتینا و کم آتیناکم من آیه یعنی چقدر اعطا کردیم، به معنای اعتینا. اعتینا دو مفعولی نیست. بعد میام میگیم دوستان عزیز، ما عرض کردیم توی کتاب نحو قرآن اینا همه نوشتیم به مناسبت ابواب دو مفعولی. ببینید لغاتی که دو به معنای اعطا هست در قرآن همش دو مفعولی. من 6 تا 7 تا لغت رو براتون میگم که توجه داشته باشید، اینا تو روایات هم استعمال شده. مثلا ببینید آتا، ما خیلی در قرآن آتا داریم. شما آتا، یعطی، اینا همه به معنی برگردانه. ما اگر خواسته باشیم با واژگان قرآن آشنا بشیم، باید از واژگان کثیر الاستعمال شروع کنیم و اشتقاقمون قوی باشه، یعنی صرف صغیر، اشتقاق صغیر، واژه‌ها رو بتونیم از هم جدا کنیم. پس آتا یعطی، ایتا به معنای دادن، دو مفعولی هم هست. دو، اعتا یعطی، اعتا باز به معنای انا اعتینا که الکوثره، دو مفعولی هم هست، معنای دادن. ببینید در قرآن دوستان عزیز لغت خولنا دو بار استعمال شده. خولنا یعنی ما اعتا کردیم، دو تا اعتینا. شما الان به تفسیر روح المعانی مراجعه کنید، نوشته خولناکم، همینجا ما آوردیمش، ای اعتیناکم، دقیقاً خولنا دو مفعولیه. لغت منحه، منحه دوستان عزیز در قرآن یک بار استعمال شده. منحه، منحه در قرآن استعمال شده به معنای دادن، اعطا کردن، منحه یمنحو دادن. و آتوهن نحلتن، نحله، نحلهو یک بار در قرآن آمده، نحلتن، این نحله یک بار آمده، آتوهن نحلتن. حالا نحلتن نسبش به چیه؟ تو همین نحو قرآن تو بحث مفعول مطلق نوشتی بشه، سه تا قوله. آتوهن نحلتن، حضرت فاطمه علیه السلام که پای در واقع اون دستاس بودن و گندم آرد میکردن و جاو آرد میکردن، بعد پیغمبر اکرم وارد شدن، دیدن که چهره شون خیلی خاکی شده. خب وقتی که این گندم را نرم میکنی هم خودت خسته میشی، هم چهرت گرد و خاکی میشه. اینا تو آسیا بود، دیدی دیگه، اونه که مثل ما دهاتی هم میفهمن چی میگن. بعد در سیاه خدمت شریف با سعادت شما که خیلی خسته شده بودن و در حالی که با یک دست تاس میکردن، با دست دیگر بچه‌شون رو حسنین یا حسن یا امام حسین رو گرفته داشتن و شیر میدادن. بعد حضرت رسول وارد شدن و این منظره رو دیدن. بعد حالا گفتگو از کدوم یکی شروع شد که یک کسی در خانه باشه کمک کنن، بد نیست در واقع که بعدها حضرت فضه آمدن. حضرت پیغمبر اکرم فرمودن که یک چیزی من بهت یاد بدم که به 100 تا خادمه و خیلی هم بیشتر میارزه به تعبیر من، و اون این بود که تسبیح حضرت زهرا علیها السلام رو همینجا یاد دادن. حالا تو جامع حدیث و شیعه مرحوم آقای بروجردی تو بحث تسبیحات این حدیث هست، وقتی که پیغمبر اکرم به حضرت فاطمه علیها السلام تعلیم دادن، بعد فرمودن ولو کان، این جمله من رسول خدای، بله اهمیت تسبیح را، ولو کان شیئا افضل من، حضرت صادق میفرماد اگر چیزی بالاتر از تسبیح حضرت زهرا می بود لنحله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه علیها سلام. شما نگاه کنید نحله یک مفعولش، فاطمه علیها سلام میشه مفعول دومش. نحله دو مفعولیه دوستان دارید، توجه داشته باشید. پس لغت بعدی هم که در واقع منحه و نحله در واقع اینا دو مفعولی هن. از لغات دیگری که باز به همین معنا هست به معنی اعطا کردن وهبه، وقتی که ما میگیم حبلی من لدن کرحمه یعنی اعتنی من لدن کرحمه، منتها واده وهبه لغت دومش مفعول دومش نوعاً با من میاد. دوستان عزیز توجه داشته باشید، وهبه یهبو به معنای در واقع اعطا کردن، وهبه یهبو واهب یعنی معطی، درست شد؟ یک لغت دیگه هم هست در واقع، 6 تا لغت باید ذکر میکردیم، 5 تا رو ذکر کردیم، شاید تا وقتا یادمون 6 تا شد. خب بس چه بهتر دیگه، اینا لغاتی است که در واقع همه به معنای اعطای و اتفاقا همه هم دوستان عزیز دو مفعولیه. شما از این روشی که در واقع براتون گاهی لغات هم معنا و اینا رو میگم، یک سعه نظری در واقع در لغات قرآنی به دست میارید. در واقع ببینید خداوند متعال میفرماد و آت و زکات.
پس ببخشید،
نمیخوام بگیم که هیچ تفاوتی بین این تفاوتی وجود داره یا نداره دیگه، ما در جای دیگه مفصل صحبت کردیم. او کتاب پیش درآمدی بر لغت عربی را اگر بخونید مبانیش اونجا نوشتیم. در واقع یک مقاله هم در پژوهش‌های قرآنی با عنوان ترادف در قرآن که آیا وجود داره وجود نداره، مرحوم شیخ طوسی نوعاً در این جور امور تعبیر میکنه متقاربات، یعنی لغاتی که نزدیکن معناشون به هم. مرحوم تبرسی در نصف تفسیر تعبیر میکنه به مترادفات، در نصف دیگر تعبیر به متقاربات میکنه ها، یعنی که یک روش خاصی نداره تبرسی، بیشتر از شیخ متأثره. اما ابوالفتوح رازی خیلی اصرار داره که لغاتی که مثلا فوری میاد تعبیر به ترادف میکنه، میگه نگاه کنید لغت تجسسه، لغت تحسسه، لغت تبحسه، هر سه تا مترادفات، تعبیر مترادفاته. این به یک مبنای کلی در بین لغویین برمیگرده که آیا ما لغت ترادف داریم، که نوعا لغویین معتقدن که بله، و یا اینکه نه ما هیچ لغتی نداریم به معنای لغت دیگه، لغات با هم فرق میکنن، که برمیگرده به اون مبنایی که ابو هلال عسکری در فروغ اللغه بنیان گذاری کرده و خیلی هم الان اصرار دارن، مثل عایشه بنت شاطی در تفسیر البیانی للقران. ولی دوستان عزیز ما بارها گفتیم نگاه کنید هر چیزی رو به زحمت و تکلف آدم خیلی چیزا میتونه در بیاره با استحسانات اینا، خیلی وقتا این نکات ریز در لغات از استعمالات میاد ها، یعنی تو سیاق کلام که قرار میگیره، و الا به حق لفظ که مراجعه کنی برهنه شمشیر رو ببینی همونیست که علما و بزرگان فرمودن که ترادف وجود داره در واقع. و آت و زکات، بله
توجه خدا در قرآن داشته که مثلا این ترادف مترادف
استعمال
کنه
یا
روی این دقت ریز معنایش؟
نه اتفاقا چه بسا تو دقت ریز معنایی در واقع چیز بوده. یکی از کسانی که به این دقت ریز معنایی دقت داره فاضل مقداده، این مرد بزرگ صاحب التنقیح و رایه، صاحب همین کنز العرفان که خیلی وقتا ما مکرر مطالعهش میکنم، این کتاب را هر بارم آدم مطالعه میکنه باز یک چیزی جدید داره. ایشون در ذیل اون آیه شریفه خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم، اجازه بدید من زکات را توضیح بدم، اینجا جواب شما را قشنگ میدم ها، خیلی به جا اتفاقا فرمودید. نگاه کنید دوستان عزیز، و اما لغت زکات، لغت زکات را ما چون تا الان نداشتیم براتون توضیح بدم. ببینید زکا یزکو در لغت دو معنا داره، زکا یزکو در لغت دو معنا داره. یه وقت وقتی به لغت مراجعه میکنیم میبینیم نوشتن که زکا یزکو یعنی نماینمو، یعنی رشد کرد، درخت که رشد میکنه عرب تعبیر میکنه زکل شجر، زراعت که رشد میکنه عرب ازش تعبیر میکنه زکل شجر، توجه فهمید؟ به معنای نمو و رشد. یک معنای زکات در واقع به معنای پاکیزگی است، یک معنای زکات به معنای چیه؟ پاکیزگی است. زکا زیدون یعنی پاکیزه. پیغمبر اکرم فرمود بله ازا بله پیغمبر اکرم فرمود وقتی که زبان انسان پاکیزه بشه عمل انسان پاکیزه میشه. حالا تعبیرش یادم رفت، تعبیر پیغمبر اکرم این بود، اذا زکا لسانو، اذا زکا لسانو، مضمونش حالا نستش، زکا عملو، اگر زبان آدم درست بشه ها، آدم دروغ نگه، عمل آدم هم درست بشه. زبان اگر آدم دروغگو نباشد، این زگان یعنی پاکیزه بشه، یعنی دروغگو نباشه. اذا زکا ها من زکا لسانو زکا عملو، کسی که زبانش پاکیزه بشه یعنی دروغ نگه، خود به خود دوستان عزیز عملش پاکیزه میشه. ببینید زکا به معنی چی باشه؟ به معنی پاکیزه شدن. پس زکا دو معنا داره، یکی به معنی نبوغ و رشد کردن، یکی هم به معنی پاکیزه شدن. مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول دوستان عزیز که شرح اصول کافی و فروع کافی هست، همون اولی که وارد کتاب زکات میشه، و همین فاضل مقداد تو همین کنز العرفان می نویسند زکات از چی مشتق شده؟ دو احتمال داره، احتمال داره از زکات به معنی نمو باشه، چون زکات دادن باعث رشد مال میشه. الله یرب الصدقات، اینجا داریم الان عبارتش یرب الصدقات، صدقات رو رشد میده. و یک احتمال هم داره که از معنای زکات به معنای پاکیزه باشه ها، توجه فرمونه، چون زکات دادن باعث پاکیزگی اموال انسان میشه.
قلب نماز هم داره بیشتر آیه تو قرآن عقل مصالات واقع زکات
ها، او رو میگیم چشم بارکالله. حالا دوستان عزیز نگاه کنید، زکات یک معنای لغوی داره به معنای رشد، به معنای پاکیزه شدن، و یک معنای شرعی داره به معنای همین حدی که خداوند متعال برای گندم، برای جو، برای کشمش، برای اینجور چیزها قرار داده که به یک نصاب خاصی که برسه، در واقع ما در اونجا واجبه که زکات بدیم. پس ببینید دوستان عزیز، این وقتی به اون مرحله که میرسه، در واقع زکات دادن واجب میشه. زکات میشه یک اصطلاح فقهی، مثل صلات که یک اصطلاح فقهی شد. در قرآن هم اتفاقا هر دو معناش استعمال شده. یعنی ما الان همین آیه شریفه که خوندم، خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم، این تو زکیهم به معنای چیه؟ تو زکیهم یعنی به معنای رشد دادن اموالشونه. قرآن نمیگه اموالشون رشد میکنه، قرآن میگه خودشون رشد میکنن ها، این خیلی فرق میکنه دوستان عزیزا، یعنی باعث برکت خودشون میشه، اصلا مال رولش کو، مال بمونه، این مال که تأثیر بدون واسطه داره، اصلا در خود نسل تأثیر گذاره ها، چون مال با مالی که با زکات داده بشه و بخور آدم فرق میکنه دیگه. ببینید تو تطهرهم و تو زکیهم، خب تو تطهرهم یعنی چی؟ مرحوم فاضل مقداد میگه در اینجا ما تو تطهرهم رو معنا میکنیم، یعنی پاکیزه بگردان اونها را، یا پاکیزه میگرداند، چون صیغه را همیشه مخاطب خون، همیشه مؤنث خون. اگر اولی را به معنای پاکیزه معنا کردیم و تو زکیهم دوستان عزیز به معنای چی میشه؟ دیگه نمیان به معنای پاکیزه گردن معنا کنیم، یعنی رشد میدی اینها را. اگر رشد دادیم دیگه تکرار نیست ها، هر جمله‌ای در جای خودش استعمال شده. و فاضل مقداد میگه ما بهتر اینه که دومی رو به معنی رشد دادن بگیریم. چرا؟ چون از تأسیس اولا من از تأکید، معنای جدید بیان کنیم، این بهتر از اینه که معنای تکراری باشه. و به این نکته دوستان عزیز بعضی از مترجمین خیلی دقیق هم حتی توجه نکردن. همین آقای بهادین خرمشاهی که بیش از 30 ترجمه رو نقادی کرده، این جمله رو وقتی میرسه هر دو جمله را با تو تطهرهم رد میشه، در حالی که قرآن میگه تو تطهرهم و تو زکیهم. یا مرحوم فاضل مقداد باز دوباره در ذیل آیه شریفه دیگه هم یه حرف میگه، ذالک ازکا و اطهر، میگه ازکا را شما از ماده زکات به معنای پاکیزگی نگیر. چرا؟ چون اطهر آمده ها. پس زکات را از زکات به معنای نمو بگیر تا اطهر، هر کدوم معنای خودش رو بده، بعد میشه از تأسیس اولا من التأکید. یک نویسنده عرب هست به نام هرموش، هرموش نام، کتابش الان بالا هست، دوستان عزیز یک پایان نامه ای نوشته، خودش میگه من از عربستان حتی به لبنان و امریکا برای پایان نوشتن این کتاب سفر کردم. نگاه کنید این کتاب بالا هست، اصلش هم بر اساسی مطلب دور میزنه. اعمال الکلام اولا من مثلا غیر اعمال الکلام، تعبیر حالا دومش چیه؟ به تعبیر ما الافاده خیر من الاعاده، التاسیس خیر من التاکید. بعد آمده گفته همین آثارش تو فقه چیه؟ این جمله که یه قاعده بلاغی هست، آثاری در فقه دارد یا نداره؟ آمده یک کتاب درباره نوشته. پس دوستان عزیز روشن شد زکات از نظر لغوی به معنای نموه، به معنای رشد، و اصطلاح شرعیش هم از همین معانی گرفته شده و در قرآن مواردی وجود داره که چون در کنار تطهرهم آمده ما به معنای تنمیه میخوانیمش، نه به معنای و معناش میکنیم، نه به معنای تطهرهم در واقع که خیلی از مفسرین صادرت شدن، اما مترجمین دقیق مثل آقای فولادوند اگر شما نگاه کنید یا مفسرینی که تو لغات قرآن دقیقاً مثل ابن عاشور در التحریر و التنویر دوستان عزیز اینا خیلی دقت میکنن و این جمله را گفتن که با هم فرق داره. اینا در واقع اقام الصلاة و آتوا الزکات. حالا اینکه چرا اینجا آتوا الزکات میگیم، تو آیات دیگر میگیم آتوا الزکات، این اجازه بدید در بخش نحوی بهتون بهشون اشاره میکنیم. لهم اجرهم، مقصود چی محاصل شد یا نشد؟ ببینید دوستان عزیز، اجر محموز الفایه ها، اشتباه نکنید ها، اجر محموز الفایه، اجر یعجرو، اون کسی که در واقع اجیر میشه اسمش رو میذاریم اجیر، جمعش میاد اجرا. اجرا حضرت رضا علیه السلام فرمود اجیری میگیری قبل از اون که عرقش خشک بشه مزدش بهش بده، این رو میگیم اجیر. اجر یعجرو، مصدر همین اجر یعجرو میشه اجاره. اجاره مصدر ثلاثی مجرده ها، اشتباه نکنید ها، اجاره مصدر باب افعال نیست. اون ماده ای که در واقع باب افعال، اگر اجره را ببریم به باب افعال میشه آجره، یعجرو ایجار. گاهی رفقا میان امتحان میدن تا میگن اجاره، میگم اجاره چه صیغه‌ایه؟ میگم مصدر باب افعاله. بعد میگم از چه ماده ای؟ میگه خب معلومه دیگه، از ماده اجره. خب اجره اجاره نمیشه، شما امنه رو به باب افعال ببرید میشه آمنه یؤمنو ایمان، آجره یؤجرو ایجار. توجه فرمودید؟ اون که شما در واقع ما عرض شد خدمت شریف با سعادت شما از ماده جوره داریم، در ماده جوره، جوره را به باب افعال ببریم میشه اجاره، یعنی همسایه شد. یجیرو یعنی او را همسایه کرد، اونجا مسترش میشه چی؟ اجاره. پس ما یک اجاره داریم مثل اقامه، اقامه یقیم و اقامه، اجاره یجیرو اجاره، یک اجاره داریم از اجره یعجرو، مثل امنه یعمنو که مسترش میاد امانت، اینجا مسترش میاد اجاره. دقت کردید دوستان؟ اجیر شدن یعنی در مقابل مزدی برای دیگری کار کردن، اینو میگن اجاره. که کتاب فقهی هم داریم دیگه، کتاب فقهی داریم به نام کتاب الاجاره، یعنی انسان اجیر دیگری بشه و کاری رو انجام بده. در واقع لهم اجرهم، اجر یعنی مزد، در قرآن هم کلمه اجر مکرر آمده، این اجریه الا لله، در از شما اجری نمیخوام، یعنی مزد نمیخوام، در واقع مزد نمیخوام. بله حضرت رضا علیه السلام یک فرمایش خیلی ظریف لطیفی دارن، من رضی بالقلیل من الرزق رضی الله عنه بالقلیل من العمل، که عمل توش هست میخواستیم اجر بخونیم، خیالتون کلمه اجر توش هست؟ نه. ولی خب دیگه حالا فرمایش حضرت رضا خیلی جالب، یادتون باشه، من رضی بالقلیل من العمل من الرزق، ببخشید، کسی که به کم از روزی راضی و قانع باشه خداوند به کم از عمل هم از او راضی میشه. هی آدم از خدا حلم مزید به طلبه، باز بالاخره اون خداوند هم حلم مزید داره دیگه. دوستان عزیز کلمه اجر اینطوریه، کلمه اجر به باب افعال برده، به باب مفاعل برده میشه، آجر یا آجرو، تو مکاسب اگر یادتون باشه تو یک لغتی آمده بود ها، تو یک حدیث شریفی، و ما به مکاسب به اینجا که میرسیم میگیم زمخشری در کشاف یک سخنی داره، میگه که لغت آجره به باب مفاعله برده نشده، اجره، و در لغت عرب استعمال نشده. حالا ما بعید به نظر میرسه که این راوی نقل به معنا کرده باشه، حتما راوی نقل که کرده، حالا نقل به لفظ کرده یا به معنام کرده، از دو حال خارج نیست، یا گفتار گفتار امام علیه السلامه، یا گفتار گفتار راویه که جز فصحای عرب بوده، فصیح بوده دیگه. پس دلیل بر این است که در لغت عرب آجره یا آجروی باب مفاعله همچی وجود داره ها، که زمخشری میگه نیست. دوستان عزیز، لهم اجرهم عند ربهم، نه عزیز من، با همزه آجره یا آجرو، یعنی خانش رو به دیگری اجاره بده. چی؟
که در بورد چی دارن اولی سوری ایسا کنسل استعجر و فعجر و معمنه
آفری. بله، استعجر و احسنتون بارک الله. استعجر باب استفعال به معنی طلب اجیر شدن، یعنی اگر کسی به تو پناه آورد و میخواست که تو در واقع او رو اجیر کنی، او رو پناه بدی، در واقع اگر کسی به تو پناه آورد فعجر ها. اونجا اجازه بدید استعجر، یعنی بله، و من ان تعمن ان بله
این احد من المشتکین
استجاره، که او از ماده اجره نیست ها، او از ماده جواره ها، از ماده جواره به باب استفعال برده شده، یعنی اگر کسی به تو پناه آورد و طلب جوار، یعنی هم جواری کرد در واقع، فاجر هو، این باب افعال همون است که توضیح دادیم شخصاً. اون آیه شریفه در سوره نحل که ان خیر من استعجرت القوی الفنا، بله، که از ان خیر من استعجرت. پس نگاه کنید، ما خیلی عجیبه، اونجا استجارکه داریم که شما اشتباه آیه رو خوندید، استجارکه هست، اینجا استعجره هست، اینا باید هم دو ماده، استعجره از ماده اجره، استجاره از ماده جواره. لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف. دوستان عزیز، خوف به معنای ترس در واقع، توجه داشته باشید، ما سه تا واژه داریم که به معنای ترس استعمال شده، البته مرحوم فیض کاشانی میگه اینا در استعمالات با هم فرق هم دارن، همون تایید فرمایش دوستان که بین لغات ممکنه فرق باشه. ما لغت خوف داریم، لغت خشیت داریم، توجه فرمایید، لغت وجله داریم، لا توجل، ان الله معنا، لا تخف، این لا تخف یعنی نترس، درست؟ لا تخاف و درکن و لا تخشا، از همین ماده هست. پس ماده خافه، ماده وجل یجلو، وجل یجلو، و ماده عرش خشی یخشا به همین معنا هست. بعد اونجا مرحوم فیض یک نکته در صافی به مناسبت میگه در ذیل آیه شریفه انما یخش الله من عباده العلماء، این بند علما هستن که خداوند را میترسن. میفرماد چرا تعبیر به یخافونه کرد؟ میگه به دلیل اینکه بین خوف و خشیت فرقه، خشیت در جایی است که انسان از کسی که میترسه او رو میشناسه، ولذا از عظمت مقام او میترسه که مبادا مخالفت کنه. اما خوف نه، از سگ میترسه در واقع، از گرگ میترسه، از شیر میترسه، توجه فهمیدنه؟ بله، این در واقع مثل اونه دیگه، مثل کراکب الاسد، خوف. بعد بله، در حدیث شریفی دیدیم که عرض خدمت شریف با سعادت شما که تعبیرش یادم رفت دقیقا، اجر او مثل کسیست که شیر را سوار شده، چقدر او ترس داره در واقع. آره، ماده حزنم در واقع یک معنایست تقریبا نظیر همین معنایه، حزنه یعنی محزون شدن در واقع، نه معنی ترسیدن. ببینید، یه وقت هست الان بنده از هیچ کس نمیترسم، ولی وقتی که میشنوم که مثلا خدای نکرده یک اتفاقی افتاده چنین شده، محزون میشیم. آدم اخبار گوش میکنه، وقتی میگه آقا زلزله شده، آقا از کسی نمیترسیم ما، اونجا محزون میشیم، ناراحت میشیم. حزن فرق میکنه، حزن یک صفت اندرونی خود انسانه که به خاطر جهاتی پیش میاد، اون خوف نه. حالا خافه رو میخواستم توضیح بدم. پس ماده خافه دوستان عزیز توجه داشته باشید، خافه در قرآن در بعضی جاها به معنای خافه به معنی ترسیدنه، اما در واقع خیلی خوب دیگه. حالا نکته دیگه چی بود که می‌خواستم بگم دیگه فراموش کردم. خب بله، یعنی ناراحت نباش، نه اینکه نترس. به موسی که عصا رو انداخت و اژدها شد گفت لا تخف سنعیدها سیرتها الاولى. اونجا میگه لا تحزن، ناراحت نباش دیگه، ناراحت نباش.
از امانت میگه، امنیت میگه.
بله
خدا هم پیغمبر.
آره آره، خیلی خوب، برگردیم به اصل خودمون و بحثی که داشتیم. و اما ماده حزنه که دوستان اشاره فرمودن، ماده حزنه، ببینید دوستان عزیز، الان ما نظیر همین عبارت رو در قرآن شاید 7-8 مورد آوردیم که ما تو این نحو قرآن به مناسبت ها، مثلا به مناسبت لای نفی جنس و لای مشبهی به لیسه که ما میرسیم، مثال که میخوام بزنیم لا خوف علیهم ولا هم یحزنون رو مثال زدیم. یحزنون دوستان عزیز از ماده حزنه، توجه داشته باشید. حزنه یحزنو هم در قرآن داریم، حزنه یحزنو هم در قرآن داریم. حزنه یحزنو لازمه، یعنی ناراحت نباش. ولا هم یحزنون، یعنی اینا ناراحت نیستن. لا تحزن فرمودن ان الله معنا، ناراحت نباش. درست شد؟ این ناراحتی که منشأش گاهی ترسه، ناراحتی که منشأش گاهی یک واقعه خارجیه، در واقع ناراحتی شیئون و ترس شیئون آخره. در واقع میگه لا تحزن در این آیه شریفه لازمه، لا یحزنون لازمه. اما وقتی میگیم لا یحزن که، لا یحزن که الذین کفروا، ناراحت نکنن تو را کسانی که کافر شدن. لا یحزن که قول الذین کفروا، یعنی ناراحت نکند تو را. پس حزن یحزنو هرگاه گفتیم متعدیه، حزن یحزنو هرگاه گفتیم چیه دوستان؟ لازمه. ولا هم یحزنون. خب ما دو تا آیه رو خوندیم که در واقع یک آیه در باب ربا بود، یک آیه هم داره دنباله ربا را توضیح میده. حالا برای اینکه باز خیلی فاصله نشه، برگردیم به خود آیه شریفه، به آیه یمحق الله الربا. دوستانی که آیه جلوشون هستن میتونن نگاه کنن. در واقع یمحق الله الربا جمله مستعنفه دوستان عزیز، خداوند ربا را نابود میکنه، ولی در مقابلش چی؟ یرب صدقات، صدقات را زیاد میکنه. خداوند که انهو متعمده که ربا را به زمین بزنه، هی کم کنه، هی کم کنه، یک مقدارش ممکنه حاکم بگیره، یک مقدارش ممکنه طرف بخوره، یک مقدارش نمیدونم چنین میشه، یک بار ممکنه آتش بیفته و امثال ذلک. اما یرب صدقات، صدقه همینطور در واقع رشد میکنه، زیاد میشه. در واقع خداوند متعال یرب صدقات، صدقات جمع صدقه، جمع مؤنثه و مؤنث نسبش به کسره. دوستان عزیز فراموش نکنید، یکی از دوستان میگفت من دعا کردم، وقتی که دعا کردم بله جمع مؤنثی به کار بردم، گفتم اللهم اغفر اللهم ارحم المؤمنین والمؤمنات، کلمه والمؤمنات گفتم، والمؤمنات. دوستان عزیز بعد میگم منبر که آمدم پایین دیدم یک آقای شخصی آمد جلوی ما، گفت والمؤمنات درسته یا والمؤمنات؟ یک دقتی کردم یهو یادم اومد که آقا این جمع مؤنثه و نسب جمع مؤنث ها به کسره. در واقع میگه گفتم نه والمؤمنات درسته. گفت پس چرا والمؤمنات گفتید؟ میگه بعد سوال کردم که شما اطلاعاتی دارید؟ گفت بله، من معلم بازنشسته هستم. دوستان عزیز فکر نکنیم که پای منبر ما هر کی میشینه دیگه چیزی نمیگه، هر چی میگیم نمیگن دوستان عزیز، نمیگن ها، و الا چنون کلمات ما رو نقادی میکنن. و برای همین هم هست دوستان عزیز ما باید احساس مسئولیت بکنیم، یعنی احساس مسئولیت بکنیم، یعنی فکر بکنیم واقعا ما هم یک درس به رفقامون بدیم. ما چطور درسی که میدیم نمیتونیم در واقع به قول قدیم یادم میاد تو مرسی آجا موسیقی جاد و همین تو رفقا اینا گاهی میگن آقا شیر مالی هم گاهی میکنی، میگن ما بجمعیم شیر مالی در واقع بالاخره. دوستان عزیز نگاه کنید، ما مردم عوام و ناس نمیگن پای منبر ما، ولی یک منبری میریم ممکنه دکتر باشه، مهندس باشه، تحصیل کرده باشه. ما روز برای مرحوم آقای اخباری که رفتیم مجلس بیش از 100 نفر دکتر و غیر زاله بودن، مهندس بودن توی جلسه. خب آقا رفت منبر، خب میتونست بهتر از منبر بره، خیلی هم میتونست بهتر بره، یه کمی آدم وقت بذاره، یه کمی دقت کنه، یه کمی سر و تایم منبره شد. نه یعنی مثلا یکی از رفاقای نواب گفت آقا یک جلسه من یک منبری خیلی معروفی رو بردم برای اینکه واقعا بعد هزینه خوبی هم بهش دادم. میگفت میگفت هیچ متاسفانه اهمیت نداده بود، مطالعه نکرده بود، یک بار از این بر میگفت یک بار از اون. نه باید اینطوری باشه. شما یک مطلبی رو در نظر بگیرید، قشنگ سر و تهش رو جمع کنید و خیلی در مدت نیم ساعت، ما کم بگیم و خوب بهتر از اینه که زیاد بگیم و خراب. دوستان عزیز باور کنید، من هر کدوم از رفقا دوستان عزیز برای منبر رفتنتون احساس مسئولیت کنید. فکر نکنید که مردم دقت نمیکنن، نمیگن ها، بلا بعضی وقتا میگن به افراد. من یک شب تو جلسه منبری بودم تو مسجد الزهرا، بعد یکی از آقایون اومد گفت ها دیگه بعضی هم باید نون بخورن دیگه. یعنی چی؟ یعنی آقا که منبر رو چی نگه، بعضی ها باید نون بخورن، یعنی پولی بینا بدن. نباید اینطوری باشه. ما همون مسجد بعضی رفقای ما که مرکز فقه کلاسی من میامد، آقای رفیعی نام، آقا منبر میرسن من لذت میبرم، به قدری حدیث آیه با تأمل با تأنی با شعر ارتباط بین کلمات رو خیلی جالب. بله
دکتر رفیعی.
نه نه چی میگی تو؟ همینطور مندازی. ما کار نداریم، ما بونه که مشهورن کار نداریم، ما به خود ما کار داریم تو کلاس خودمون. من معتقدم ممکنه یک طلبه ما در این کلاس از او آقایونی که مشهورن اونجا منبر میرن، چون اونا خیلی وقتا اونقدر مشغله دارن که باز فرصت مطالعه هم ندارن، منبر بهشون رو با یک قصه و داستان میگذرونن تو تلویزیون با اون عظمت. تعجب همینه؟ نه واقعا آدم مطالعه. مقصود دوستان عزیز، من یک قبرستان بیرجن رفته بودم، خب بعد در سیخنده شریف تاکسی سوار شدم که بیام خانه. تو راه گفت که آقا تفسیری که به درد ما بخوره شما چرا نمیگید؟ چرا حوزه 10 تا مفسر تو هر شهری نداره؟ چه به درد ما؟ گفت که برای من مثلا تفسیر آقای جوادی عاملی مثل اینه که مثلا فهم کنیم یک هواپیما جنگیر بیان دم خانه من پارک کنن، میگن این مال تو. خب این من میخوام چیکار کنم؟ من باید یک تفسیر دم دستی باشه، من همین ماشین من به درد من مخوره؟ بعد ایشون گفت من تفسد نوار درباره سوره حمد فقط گوش کردم. آقایون صد نوار تفسیر فقط درباره سوره هم از این آقای مفسر رفتم گرفتن، از اون که سوره هم من حالم بشه گی چی میخواد بگه. نگاه کنید اینا چیزاییست که برای ما درسها، فراموش نکنیم دوستان عزیز. یمحق الله الربا و یرب الصدقات و الله لا يحب كل كفار اثيم. خداوند متعال دوست ندارد کل کفار، میشه مفعول لا يحب، در واقع کفارم که صیغه مبالغه، اثیم هم به همین نحو. در واقع در اون آیه شریفه بعدی هم که ان الذين امنوا، دوستان عزیز الذين امنوا میشه اسم ان، و عملوا الصالحات عطف بر اون، و اقاموا الصلاة بازم عطف، و آتوا الزکات بازم عطف. یعنی چهار تا جمله در اینجا محلی از اعراب نداره. چرا؟ چون همه صله در واقع. ان الذين امنوا میشه الذين امنوا، دوستان عزیز میشه اسم ان، لهم اجرهم میشه خبرش، یعنی اجرهم مبتدای مؤخر، لهم خبر مقدم، جمله صغرا و کبرا درست کنیم در واقع عند ربه. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینم دو تا جمله در واقع، هیچ خوفی. این لا لای مشبهه به لیسه، در واقع نکره در سیاق نفیه، هیچ خوفی بر اونها نیست و اونا محزون نیستن. در واقع نکره در سیاق نفی یکی از چیزایی است که دلالتش بر عموم استغراقش در واقع قطعیه دوستان عزیز. خیلی خوب، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.